آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد خاتمی میگوید دولت حق ندارد برخلاف قانون اساسی عمل کند. یک تن از بازداشت شدگان روز عاشورا به اعدام محکوم شده است. دبیر کل جبهه مشارکت از زندان آزاد شد. ساعت 28 ثانیه بامداد پنجشنبه 27 اسفند ماه سال 1388 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 18 ماه مارس سال 2010 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. الهه روانشاد و بهروز کارونی با شما خواهیم بود در این نخستین لحظات بامدادی. وقت بخیر شنونده گرامی، در حالی که کمتر از 3 روز به نوروز مانده است. در این مجله هم خبر و گزارش فراوان داریم، اما اجازه دهید که به رسم معمول با خبرها آغاز کنیم از بهروز کارونی.
نیمه شب شما بخیر. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز چهارشنبه خواستار اجرای اصول قانون اساسی شد و گفت حرف اصلاح طلبان برگشت به کل قانون اساسی و پذیرش داوری آن است. وی افسود دولت حق ندارد برخلاف قانون اساسی عمل کند و اگر کسی به این مسئله اعتراض کرد دلسوز انقلاب است و نه معاند نظام. رئیس جمهوری سابق ایران خواستار آزادی زندانیان، برخورداری جریان‌ها و افراد از آزادی‌های مصرح در قانون و زمینه سازی برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد شد و گفت که در این صورت بسیاری از مسائل حل می‌شود. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که عبدالرضا قنبری از بازداشت شدگان در تظاهرات روز عاشورا به اعدام محکوم شده است. این سازمان حقوق بشری با اشاره به اینکه آقای قنبری از حق دادرسی عادلانه محروم بوده و امکان انتخاب و گفتگو با وکیل و تنظیم لایحه دفاعی را نداشته است، از مقام‌های قوه قضاییه خواست شرایط دادرسی عادلانه را برای افرادی همچون آقای قنبری فراهم کند. گفته می شود که تنها جرم آقای قنبری، معلم 42 ساله و ساکن قیامدشت ورامین، شرکت در تظاهرات روز عاشورا و دادن شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است. محسن میردامادی، دبیر کل جبهه مشارکت، روز چهارشنبه در تهران برای گذراندن مرخصی آزاد شد. آقای میردامادی که یک روز پس از انتخابات 22 خرداد بازداشت شده بود، در دادگاه به اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. همچنین اکبر منتجبی، روزنامه‌نگار اصلاح طلب، و محمد رسولوف، فیلمساز، روز چهارشنبه با قید وثیقه آزاد شدند.
با سپاس از بهروز کارونی و تنها گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گرد آورده ایم. ابراز تردید کارشناسان از پذیرفته شدن پیشنهاد ایران به وسیله قدرت‌های بزرگ جهان. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آمادگی ایران برای مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت هسته‌ای در خاک ایران خبر داده بود. با یک کارشناس امور اتمی و استاد دانشگاه گفتگو کرده ایم. آینده نامعلوم نیروگاه اتمی بوشهر و اینکه بالاخره کی راه اندازی خواهد شد. در آستانه سالروز مرگ امیدرضا میرسیافی، سازمان گزارشگران بدون مرز میپرسد چه کسی مسئول مرگ این روزنامه نگار زندانی در زندان اوین بوده و هست. در گفتگو با رادیو فردا از مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز خواهید شنید. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز نوروز را به مردم ایران تبریک گفت. مجله اقتصادی هفته رادیو فردا در آخرین هفته سال. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. به دنبال سخنان علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر آمادگی جمهوری اسلامی برای مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت راکتور پژوهشی تهران، کارشناسان نسبت به پذیرش چنین پیشنهادی از سوی قدرت‌های بزرگ ابراز تردید کردند. علی اکبر صالحی گفته است که این مبادله باید در خاک ایران صورت گیرد. دکتر علیرضا آثار، کارشناس امور اتمی و استاد دانشگاه در اتریش، در گفتگویی با همکارمان نادر صدیقی، نیت واقعی دولت ایران را تردیدآمیز می‌داند.
مسئله از همینجا شروع میشه که آقای رفسنجانی روز سه‌شنبه صحبتی کردند و دیپلماسی رو در رابطه با مسائل هسته‌ای تا حدودی داره سعی میکنه دوباره به دست بگیره و اعلام کردن که ما باید تا حدودی رفتارمون رو در رابطه با مسائل اتمی عوض کنیم تا در جامعه بین المللی اعتمادی رو بتونیم برای خودمون به وجود بیاریم. و امروز هم که آقای صالحی دوباره اومدن این پیشنهاد رو مطرح کرد. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در رابطه با این مسئله خیلی زیرکانه داره عمل میکنه. هنگامی که اینا دیدن به لحن کشورهای اروپایی به خصوص آلمان در این روزها شدید شده و اجماعی داره بر علیهشون به وجود میاد در دنیا، روسیه که قبلا پیوسته به همون کمپ آمریکا و اروپا، و چین هم کم کم داره قانع میشه و یکی دو تا گوشزد به ایران کرده، هنگامی که جمهوری اسلامی حس میکنه که یک چنین اجماعی بر علیهش ممکنه منجر به صادر شدن اون قطعنامه در شورای امنیت بشه، اینها دقیقاً با یک وقت شناسی بسیار بسیار دقیق برای اینکه دیفیوز بکنن این شرایط رو و این اجماع رو از بین ببرن، یک چنین پیشنهاداری رو همیشه مطرح میکنن. و شما دقیقاً دیدید، بیایید این تاریخچه دو سال گذشته رو بررسی بکنید، هنگامی که لحن کشورهای غربی قوی شده، هنگامی که اجماع نزدیک بوده به دست بیاد، جمهوری اسلامی با یک چنین تاکتیکی تونسته این اجماع رو به هم بزنه. بنابراین آمریکا فوری جواب میده نه، ما قبول نداریم، چون این مخالف با اون قرارداد و اون اگریمنت اولیه ما در ژنو بوده. چین و روسیه طرف دیگه میگن خب حالا که جمهوری اسلامی اومده یک این پیشنهادات رو داده، بیاید در این رابطه باهاشون یکی دو ماه دوباره صحبت بکنیم. و این بازی میتونه اینطور ادامه پیدا بکنه، یعنی جمهوری اسلامی در واقع سر نخ این بازی رو الان جمهوری اسلامی به دست داره.
آقای دکتر آثار، آیا سناریوی دیگر این میتواند باشد که جمهوری اسلامی از دستیابی به تأمین سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران ناامید شده، یعنی توانایی فنی رو نداره؟ به خاطر دارم که یک بار هم شما در این زمینه اشاراتی کردین. آیا ممکنه که این هم دلیل دیگری باشه بر اظهارات آقای علی اکبر صالحی؟
بله، البته من همونطوری که گفتم و این در عملم داره اثبات میرسه، جمهوری اسلامی امکانات فنی و تکنیکی تولید ورقه های سوخت برای راکتور اتمی تهران رو نداره. اما از طرف دیگه این مسئله بزرگ کردن و بزرگ نمایی مسئله این راکتور تهران، اینم یک مسئله ساختگی توسط جمهوری اسلامی. یعنی حتی اگر این راکتور تهران که یک راکتور بسیار کوچک و در بازی به حساب نمیاد کار نکنه، ایران میتونه رادیو ایزوتوپ ها رو آماده از دنیا بخره. اینها اومدن فقط این یک پارامتر دیگری رو به عنوان این راکتور اونم وارد بازی کردن که مسئله رو بیشتر پیچیده بکنن. چون ببینید تا 5 ماه پیش که اصلا مسئله راکتور اتمی تهران مطرح نبود، مسئله غنی‌سازی مطرح بود، مسئله کارهای غیرقانونی جمهوری اسلامی مطرح بود، مسئله این سایت‌های غیرقانونی از قبیل همین سایت در اطراف قم مطرح بود. این پارامتر جدیدی راکتور تهران رو رژیم وارد کرد به عنوان یک پارامتر واهی و یک پارامتری که فقط میتونه به اینا کمک کنه برای پیچیده‌تر کردن ماجرا و طولانی کردن بحث و به قول خودشون دیپلماسی و به دست آوردن زمانی که اینها لازم دارن برای اون کارشون. ولی از اول همینطور که شما فرمودید، من قبول دارم، ما از اول میدونستیم که اونها قادر نیستن سوخت این راکتور رو تهیه بکنن و اون مقدار اورانیوم غنی شده ای رو که اووردن توی یه شیشه کوچک و نشون دادن و گفتن ما چند گرم تا حد 20% غنی کردیم، اینو حتی در نتنز این کارو نکرده بودن. این مقدار اورانیوم از سایت مخفی دیگری داره میاد و به همین دلیل اجازه ندادن که بازرس‌ها اون روز در نتنز بیان و اوضاع رو تحت نظر داشته باشند.
دکتر علیرضا آثار، کارشناس امور اتمی و استاد دانشگاه در اتریش، در گفتگو بود با نادر صدیقی. سرگئی شماتکو وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که تنها بروز مسائلی فنی میتواند باعث تأخیر در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر شود. آخرین گفته های مبهم مسکو در این باره در حالی منتشر می شود که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از روسیه خواست که با تأخیر دوباره در راه اندازی نیروگاه بوشهر افکار عمومی ایران را بیش از این تحریک نکند. با گذشت 10 سال از پایان مهلت راه اندازی نیروگاه، آینده آن همچنان روشن نیست. صاحب نظران معتقدند که به درازا کشیدن این پروژه پرهزینه به دلایلی سیاسی و نه فنی بوده و یادآور می‌شوند که تکمیل این نیروگاه به حل بحران هسته‌ای ایران پیوند خورده است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
سرگی شمتکو وزیر انرژی روسیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت که تعویق در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر تنها در صورت بروز مشکلات فنی امکان دارد و هیچ دلیل دیگری نمی تواند باعث تأخیر در راه اندازی این نیروگاه شود. او در این حال تأکید کرد که بحث امنیت در نیروگاه اجازه نمی دهد که در راه اندازی آن عجله کنیم. به گفته وی وظیفه پیمانکار روس این نیست که صرفا نیروگاه را راه اندازی کند، بلکه مسائل تأمین کار بی وقفه و مطمئن شرط اصلی است. در حالی که تنها چند روز تا پایان سال 1388 باقی مانده که از سوی برخی از مقام‌ها به عنوان تاریخ احتمالی راه‌اندازی نیروگاه بوشهر اعلام شده بود، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سه‌شنبه از روسیه خواست تا عزم خود را برای راه‌اندازی به موقع نیروگاه بوشهر جزم کند. او بدون ذکر نام روسیه افزود اگر کشوری نشان دهد که در ساخت نیروگاه اتمی توانایی دارد و بدقول نیست، می‌تواند در پروژه‌های بزرگ بعدی ایران هم حضور داشته باشد. بولات نیگماتولین، معاون وزیر انرژی اتمی روسیه طی سال‌های 1998 تا 2002 در گفتگو با رادیو فردا در این باره می‌گوید:
ما باید بالاخره نیروگاه بوشهر را راه اندازی کنیم. این به معنای اثبات قوت ما به ایرانیان خواهد بود و اگر ایران ساخت نیروگاه‌های اتمی دیگر را به روسیه بسپارد، باید این پروژه‌ها را نیز برداریم. آنها خوب پول می‌دهند و این طرح‌ها سودآور است. زمانی که قرارداد بوشهر را با ایران امضا کردیم، پول زنده به صنعت اتمیمان تزریق شد. صنعتی که در آن دوره نابسامان پس از فروپاشی شوروی رو به نابودی بود. پروژه بوشهر ما را ترغیب کرد تا این صنعت را دوباره زنده کنیم. به همین دلیل معتقدم که باید این طرح را تکمیل کنیم.
هیچ برآورد دقیقی از هزینه‌ای که ایران تکنون برای ساخت نیروگاه بوشهر پرداخته وجود ندارد، اما کارشناسان در خوشبینانه‌ترین برآوردها ساخت این نیروگاه 4-5 برابر گران‌تر از آنچه باید هزینه برمی داشت تخمین می زنند. از سوی دیگر در روسیه کم نیستند ناظرانی که اعتقاد دارند با وجود منافع سرشار اقتصادی، روسیه با پذیرفتن تکمیل پروژه بوشهر از لحاظ سیاسی ضرر کرده است. نیکولای سوانیدزه، تحلیلگر سیاسی، در این باره می گوید:
من
طرفدار همکاری با ایران در زمینه اتمی نیستم، نه با آن دلیل که آمریکا یا کسی دیگر از این همکاری ناراضی است. هرچند انتقادهای بسیاری از سوی همپیمانان غربی به این دلیل متوجه روسیه شده است. من احترام عمیقی به ایران با فرهنگ و تمدن غنیش می‌گذارم، اما رژیم حاکم در این کشور قابل اعتماد نیست. تکنولوژی اتمی همیشه کاربرد دوگانه داشته و اشتباه ما این بود که بخشی از این فناوری را به ایران عرضه کرده ایم. اکنون هیچ کس با اطمینان نمی‌تواند بُعد نظامی برنامه هسته‌ای ایران را منتفی بداند و به همین دلیل با بحران هسته‌ای ایران مواجهیم. اما سیاست مسکو در قبال تهران در ماه‌های گذشته تغییر کرده و امیدوارم تصمیم گیرندگان در کشورمان دیگر حاضر نباشند تا اظهارات مقام‌های ایرانی را کورکورانه باور کنند.
به گفته مقام‌های رسمی ایران، نیروگاه اتمی بوشهر در ماه‌های آینده کار خود را آغاز خواهد کرد. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که با توجه به جو سیاسی حاکم بر جامعه جهانی، این اتفاق تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که پیشرفت چشمگیری در حل بحران هسته ای ایران رخ دهد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
امید رضا میرسیافی، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس، روز 28 اسفند ماه 1387 در زندان اوین جان باخت. در آستانه سالروز مرگ این روزنامه‌نگار جوان، سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای پرسش‌ها و خواست‌هایی را مطرح کرده است، از جمله اینکه چرا میرسیافی زندانی شد، چگونه با وجود محدودیت‌های گسترده به این همه دارو دسترسی داشت و چرا در انتقال او به بیمارستان این همه اهمال شد، چه کسی مسئول است. دقایق پیش رضا معینی از بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگو با ما رادیو فردا از پرسش ها، اعتراضات و خواستای این سازمان در مورد میرسیافی و دیگر روزنامه نگاران دربند در ایران می گوید.
بنابر همه شواهد امید رضا میرسیافی میتوانست نجات پیدا کنه. علی‌رغم آنکه مسئولین زندان از وضعیت اون خبر داشتند، اما وقت زیادی تلف شد تا به بیمارستان برسه. علی‌رغم آنکه قاضی پرونده میدانست که امید رضا میرسیافی تحمل زندان را نداره، به درخواست وکیلش تحمل زندان را نداره و جرمی هم نبود که بتوان برای آن زندان سنگین حکم داد، اما با این حال اونو در زندان نگه داشت. همه این موارد دست به دست هم میده که یک جان عزیز، یک جوان جانش رو از دست بده.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز در این تازه ترین بیانیه خودش می نویسه که همراه با نزدیکان امید رضا میرسیافی خواهان تشکیل کمیسیون تحقیقی مستقل و بیطرف برای یافتن دلیل مرگ این جوانه. ممکنه در این باره توضیح بدید؟
ما از همان فردای این اتفاق ناگوار خواهان تشکیل کمیسیونی مستقل برای بررسی این موضوع شده بودیم. به نظر ما ابهامات و پرسش‌های فراوانی در این رابطه هست، نه آنکه امیدرضا متأسفانه به زندگی بازگردد، اما میتوان ده‌ها و صدها امیدرضایی که امروز در زندان‌های ایران به شکل غیرقانونمندی بازداشت و از همه حقوقشون محروم شدند و دیگرانی که میتواند این فاجعه بر آنها وارد شود جلوگیری کرد، پیشگیری کرد. کار کمیسیون برای همین امر، این خاطیان باید محاکمه و مجازات شوند تا بتوان جلوی فاجعه رو گرفت. همین پرسش هایی که ما در اطلاعیه طرح کردیم، یعنی اینی که از زمانی که از 12 ظهر تا ساعت 5 بعد از ظهر که پزشکی قانونی مرگ امیدرضا رو در بیمارستان لقمان حکیم ثبت میکنه، وقت زیادی تلف شده. در این رابطه مسئولین وجود دارند. این مسئولان باید مورد پرسش قرار بگیرن و خاطیان مجازات شوند. این اون اصلیه که هر اون کس که بد کرد کیفر برد، و این کیفر بردن برای آن است که دیگر در جامعه ما، در کشور ما این گونه فجایع به وجود نیایند.
آقای معینی، همچنین در پایان این بیانیه شما خواستار آزادی 30 نفری شدید که خبرگزاری ها روز 22 اسفند ماه از دستگیریشون خبر داده بودن.
ما خواهان آزادی بدون قید و شرط همه روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان و کسانی هستیم که بدون اتهامات مشخص قضایی بازداشت شدن. این به شکل کلی. در مورد این 30 تن اظهارات دادستانی در بیانیه‌ای که منتشر کرده نه مستند، نه مستدل و نه دارای انسجام به عنوان یک مدرک قضایی. مشخص نیست چه تعدادی دستگیر شدن، نامشان کیست، اتهام مشخصشان چیست. در این رابطه ما توضیح خواستیم برای آنکه اتهامات بسیار سنگینی به این افراد وارد شده، از داشتن رابطه با گروه‌های خارج تا سرویس‌های اطلاعاتی و یا حتی داشتن نرم‌افزارهایی برای دور زدن سانسور و فیلترینگ. ما خواهان توضیح و مشخص شدن وضعیت این افراد هستیم.
آقای رضا معینی، شما به عنوان مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، حالا که 2 روز و چند ساعت به پایان این سال رو به افول مونده، آیا با یک حساب سرانگشتی میتونید به ما بگید که حدوداً چند روزنامه نگار و وب نگار الان در زندان ها هستند؟
نزدیک به 50 روزنامه‌نگار و وب نگار، یا به شکل کلی آن چیزی که ما میگوییم نت شهروند، در زندان هستند با اتهامات واهی. با در وضعیت بحرانی که به وجود آمده از همان 9 ماه پیش تا امروز نشان داده که زندان، بازداشت و این گونه دستگیری ها نه مشکلی رو حل کرده که بحران در بحران افزوده است. بنابراین این افراد باید آزاد بشن. در تلیعه سال نو امیدواریم که دولت جمهوری اسلامی تغییرات جدی در سیاست‌های خودش انجام دهد.
با دیدگاه رضا معینی از بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز آشنا می شدید در رابطه با تازه ترین بیانیه اونها در آستانه سالمرگ امید رضا میرسیافی، روزنامه نگار و وبلاگ نویسی که روز 28 اسفند 87 در زندان اوین جان باخت. عزیزان، شما در تمامی برنامه‌های رادیو فردا، مجلات و بخش‌های 15 دقیقه‌ای خبر و گزارش با دیدگاه بسیاری از جمله تحلیلگران، کارشناسان و اساتید آشنا میشید. اما مهمتر از همه، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقا چه عیدی، چه سال نوی، گرونی، تورم. آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم.
به نوبه خودم خواستم پیشا پیش سال صبر و استقامت را به تمامی مردم ایران به خصوص جنبش سبز تبریک هستم. انشالله که سالی پربار مثل امسال داشته باشیم، مثل سال 88 که واقعا شروع سال 88 را سالی بی نظیر در 30 ساله انقلاب نامید.
امسال عید نیست، عزای برای مردم ایران با این وضعیت اقتصادی. باید به دولت مردان ایرانی گفت چشم شما روشن.
با سلام، حاج حیدر هستم از ایران. آقا این گرونی قوقا میکنه تو ایران، گرونی و تورم. لطفا از آقای احمدی‌نژاد میخوام یه فکری به حال این ملت بکنه، چرا انقدر دروغ میگن به مردم؟
یک سال با تمام خاطرات تلخ و شیرین بر ما ایرانیان گذشت. پیشا پیش خواستم بر رسیدن سال صبر و استقامت را، جنبش سبز را به تمام ملت ایران و تمام آزادگان تبریک بدم. از کردستان تماس می‌گیرم.
نوروز داره از راه میرسه، میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
وقتش سنبول بکنین.
برنامه های ویژه نوروزی رادیو فردا،
با یه غزل عید میاریم.
شنبه 29 اسفند ماه، ما هم پای سفره هفت‌سین شما هستیم.
بهار آمد، سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان.
عزیزان اجازه بدید که تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو با آگاهیتون برسونم. 00420-22-11-24-113 و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-87-220. فرقی نمی کنه که به کدام یک از این دو زنگ بزنید، در هر صورت پیام های شما را هم ما و هم دیگر شنوندگان رادیو فردا دریافت خواهند کرد. اجازه بدید که بپردازیم به یک گزارش دیگر. دو روز پس از اعلام صدور حکم بدوی اعدام برای 6 تن از متهمان حضور در اعتراضات روز عاشورا در تهران، دادستانی تهران از صدور حکم قطعی 86 تن از متهمان این روز خبر داده است. به گفته مقامات قضایی این متهمان عمدتاً به حبس تعزیری محکوم شدند. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
در حالی که هیچ آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در درگیری های روز عاشورا در تهران وجود ندارد، اما به گفته مقامات قضایی تا کنون برای 250 نفر از آنها کیفرخواست صادر شده است. دادگاه بیش از 150 تن از متهمان برگزار شده و البته احکام قطعی 86 نفر نیز صادر شده است. نکته عجیب اینجاست که چرا هیچ خبر دیگری در مورد این 250 نفر منتشر نمی شود. هیچ کس از خانواده آنها خبر ندارد و البته هیچ وکیل شناخته شده این نیز از پذیرفتن وکالت آنها خبر نمی‌دهد. خبرهای رسیده از تهران حاکی از آن است که این همه سکوت و ابهام در پرونده این 250 نفر به تشکیل دادسرای ویژه‌ای در زندان اوین برای رسیدگی به این پرونده باز می‌گردد. دادسرای شهید مقدس که هنوز مشخص نیست دادیارهای آن چه کسانی هستند و چه قضاتی به پرونده‌های این دادسرا رسیدگی می‌کنند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران:
این دادسرا که قریب 3 ماه هست در خود اوین مستقر شده، از مصادیق بارز نقض استقلال قوه قضاییه هست. استقلال قوه قضاییه ایجاب می‌کنه که قضات در محل مستقلی که توسط قوه قضاییه ایجاد میشه مستقر بشن و تحت امر ریاست قوه قضاییه انجام وظیفه بکنن و قاضی نهایتاً با اشرافی که نسبت به پرونده پیدا میکنه با فرض بیطرفی مبادرت به صدور حکم میکنه. شما فکر کنید زندانی که مدعی است در زندان مورد شکنجه قرار میگیره، در همون زندان از اتاقی به اتاق دیگه منتقل میشه تا مورد محاکمه قرار بگیره. بعد قاضی از اون میپرسه که آیا در زمان بازجویی مورد فشار روحی یا جسمی قرار داشتی؟ خب این زندانی حتما باید بگه نه خیر، هیچ اتفاقی برای من نیفتاده. همه اینها از دلایلی است که کلیه این محاکمات رو بی‌اعتبار میکنه و طبعا احکامی که بر اساس اونها صادر بشه فاقد اعتبار و ارزش قانون.
سه شنبه گذشته روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که احکام 86 تن از بازداشتگان روز عاشورا قطعی شده است. به گزارش این روابط عمومی، این احکام که عمدتاً شامل حبس تعزیری هستند، برای اجرا به دفتر اجرایی احکام دادسرای انقلاب اسلامی تهران ارسال شدند. اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های معاند و ضد انقلاب، شرکت در تجمع‌های غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی از جمله اتهامات این محکومین است که نه نام آنها منتشر شده و نه وکلای آنها اعلام وجود کردند. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری در تهران، در مورد اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی میگوید:
اجتماع غیرقانونی مفهومی نداره. اگر ما به پیشینه قانونگذاری مورد در مذاکرات مجلس خبرگان مراجعه بکنیم، بسیاری از افرادی که الان در قید حیاتن که اون مذاکرات را تدوین و تنظیم کردن، گفتن اصولا هر اجتماعی آزاده مگر اینکه افراد مسلح باشن یا اقدامی برخلاف مبانی اسلام بکنن. لذا با توجه به اینکه باید همواره در هنگام تسلیم قضایی تفسیر به نفع متهم انجام بگیره، فکر کنم با مبنای همون ضوابط باید نسبت به این جوانان که قاعدتاً به سرزمین خودشان عشق و علاقه دارن با عطوفت برخورد بشه.
28 دی ماه اولین دادگاه متهمان روز عاشورا تشکیل شد. در این دادگاه 5 نفر از متهمان به اتهام محاربه مقابل قاضی صلواتی ایستادند و قاضی صلواتی قوانین دادگاه برای خبرنگاران را این گونه اعلام کرد:
خبرنگاران رسانه‌ها و روزنامه‌ها صدا و سیما می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش تهیه و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فرد یا موقعیت اداری و اجتماعی متهمین باشد منتشر نماید. تخلف از این حکم به منظور افترا محسوب می گردد.
متهم ردیف اول این دادگاه که بیش از این اعلام کرده بود معتاد تزریقی است، اعتراف کرد که به دستور گروه‌های ضد نظام دیوار نویسی می‌کرده است. متهم ردیف دوم نیز گفت که با همان گروه‌ها در ارتباط بوده و برای آنها فیلم تهیه می‌کرده. متهم دیگری نیز اعتراف کرد که در شبکه اجتماعی فیسبوک عضو بوده و در برخی تجمعات با اتومبیلش شرکت کرده و اقدام به بوق‌زنی کرده است. متهم بعدی که به داشتن گرایشات چپ متهم شده بود، اعتراف کرد که در روز عاشورا تماشاگر بوده و کاری انجام نمی‌داده است. یکی دیگر از متهمان این پرونده نیست که تنها چهره شطرنجی او در صدا و سیما به نمایش درآمد، هم اعتراف کرد:
پیرامون شرکت در اغتشاشات روز ظهر عاشورا و همینطور فوت آیت الله منتظری، از خودم اس‌ام‌اس ارسال کردم به کانتکت‌های خودم و در رابطه با روز ظهر عاشورا چیزی نزدیک 100 تا اس‌ام‌اس از خودم ارسال کردم.
و همین اعترافات دستمایه حکم اعدام برای حداقل 6 تن از آنهاست. 6 محکوم به اعدام که آنها هم بی‌نام و نشانند. نسرین ستوده:
تا امروز من خودم شخصا خبر خاصی در این مورد نشنیدم. همچنین در تماسی که خبرنگاران داشتند هم همه اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند از چند و چون و جزئیات این پرونده ها.
در بهمن ماه گذشته حکم اعدام دو متهم پرونده های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به اجرا گذاشته شد. آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی در حالی به دار آویخته شدند که به گفته وکلایشان پیش از برگزاری انتخابات دستگیر شده بودند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ضمن به رسمیت شناختن نوروز به عنوان یک روز جهانی، فرا رسیدن آن را به مردم ایران تبریک و تهنیت گفت. نادر وکیلی:
روز چهارشنبه 26 اسفند مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل متحد گزارش داد که بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل برای شناسایی 21 مارس به عنوان روز بین‌المللی نوروز را نشانه آگاهی جهانی از اهمیت نوروز نه تنها به عنوان یک جشن منطقه‌ای بلکه یک جشن جهانی توصیف کرده است. در پیام دبیر کل سازمان ملل متحد آمده است: برای هزاران سال هنگام گذر خورشید از استوا و آغاز فصل بهار در نیمکره شمالی، ساکنان شبه جزیره بالکان، حوزه دریای سیاه، منطقه قفقاز، آسیای مرکزی، خاورمیانه و مناطق دیگر مراسم سنتی خاص خود را در بزرگداشت نوروز برگزار کرده‌اند. به گفته آقای بان، مراسم و مناسک نوروزی از رنگامیزی خانه‌ها تا دید و بازدید آشنایان و تدارک خوراکی‌های ویژه آن با روحیه نو شدن درآمیخته و نه تنها برای برگزار کنندگان این مراسم که برای همگان موسمی الهام بخش بوده است. دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه پیام خود گفته است: در حالی که ما نخستین مناسبت بین‌المللی نوروز را گرامی می‌داریم، امیدواریم کشورها و ملت‌ها در سراسر جهان با تفکر در تاریخ و سنت‌های این جشن در پیشبرد هماهنگی با جهان طبیعت و گسترش صلح و وفاق جهانی بکوشند. ماه گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای نوروز را به عنوان یک مناسبت جهانی به رسمیت شناخت و از آن با عنوان مراسمی چند هزار ساله که امروزه حدود 300 میلیون نفر آن را جشن می‌گیرند یاد کرد. در قطعنامه مجمع عمومی نوروز به عنوان زمانی برای دعوت مردم جهان به درک متقابل و گفتگوی فرهنگ‌ها نام برده شده است. همچنین این هفته مجلس نمایندگان آمریکا نیز با صدور قطعنامه‌ای اهمیت فرهنگی و تاریخی نوروز را به رسمیت شناخت و این مناسبت را به مردم ایران و همه کسانی که آن را جشن می‌گیرند تبریک و تهنیت گفت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ما به نیمه دوم مجله نیمه شب خوش آمدید. الهه روانشاد و بهروز کارونی همچنان در استودیوی رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک میزبانان نیمه شب شما هستیم. عزیزان اجازه بدید که این نیمه را هم با خبرها آغاز کنیم و پس از اون مجله اقتصادی در انتظارتان خواهد بود. بهروز کارونی.
محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز چهارشنبه خواستار اجرای اصول قانون اساسی شد و گفت حرف اصلاح طلبان برگشت به کل قانون اساسی و پذیرش داوری آن است. وی همچنین گفت دولت حق ندارد برخلاف قانون اساسی عمل کند و اگر کسی به این مسئله اعتراض کرد دلسوز انقلاب است و نه مولد نظام. آقای خاتمی همچنین بر رعایت قانون اساسی و آیین دادرسی از سوی قوه قضاییه تاکید کرد و عدم برخورد با کسانی که به گفته او آزادانه بدترین اهانت‌ها را به همه کس و همه چیز می‌کنند مورد انتقاد قرار داد. رئیس جمهوری سابق ایران خواستار آزادی زندانیان، برخورداری جریان‌ها و افراد از آزادی‌های مصرح در قانون و زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد شد و گفت در این صورت بسیاری از مسائل حل می‌شود. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که عبدالرضا قنبری از بازداشت شدگان در تظاهرات روز عاشورا به اعدام محکوم شده است. این سازمان حقوق بشری با اشاره به اینکه آقای قنبری از حق دادرسی عادلانه محروم بوده و امکان انتخاب و گفتگو با وکیل و تنظیم لایحه دفاعی را نداشته است، از مقام‌های قوه قضاییه خواست شرایط دادرسی عادلانه را برای افرادی همچون عبدالرضا قنبری فراهم کنند. بر اساس این گزارش گفته می‌شود که تنها جرم عبدالرضا قنبری، معلم 42 ساله و ساکن قیامدشت ورامین، شرکت در تظاهرات روز عاشورا و دادن شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی بوده است. پیشتر دو تن از زندانیان سیاسی به نام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی در روز 8 بهمن اعدام شدند. محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت روز چهارشنبه در تهران برای گذراندن مرخصی آزاد شد. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، آقای میردامادی که یک روز پس از انتخابات 22 خرداد بازداشت شد، در دادگاه به اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. سایت کلمه همچنین گزارش داد که اکبر منتجبی، روزنامه‌نگار اصلاح طلب و محمد رسولوف، فیلمساز، روز چهارشنبه با قید وثیقه آزاد شدند. خانم قاسمی، دانش آموخته معماری که در پژوهش‌های متعدد آموزشی و اجتماعی از جمله بازسازی شهر بم فعالیت کرده است، نیز آزاد شده است. فیلیپ گوردون، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه از ترکیه خواست تا از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران حمایت کند و گفت در غیر این صورت آنکارا می‌تواند با نتایج ناشی از عدم همگامی با جامعه جهانی روبرو شود.
با سپاس از بهروز کارونی و نوبت می‌رسد به مجله اقتصادی هفته، آخرین هفته سال، که در اون همکارم فریدون زرنگار از جمله به بررسی قانون بودجه سال 1389 و تأثیر تحریم‌های احتمالی علیه ایران پرداخته است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با آخرین مجله اقتصادی هفته در سال 1388 خورشیدی. تصویب لایحه بودجه سال آینده از سوی مجلس و شورای نگهبان. تأثیر احتمالی تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و بانک شدن مؤسسه مالی و اعتباری مهر. سرانجام لایحه بودجه سال 89 روز یک شنبه 23 اسفند ماه با رأی اکثریت نمایندگان مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان هم با گرفتن ایرادهای جزئی مصوبه مجلس را بازپس گرداند که مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز دوشنبه خود ایرادهای شورای نگهبان را برطرف کرد و به شورا بازگرداند. شورای نگهبان با تایید مصوبه مجلس آن را روز سه‌شنبه به مجلس پس فرستاد. بدین ترتیب قانون بودجه سال 1389 به تصویب رسید و با ابلاغ به دولت از اول فروردین ماه قابل اجراست. دولت در دهم دی ماه 88 لایحه بودجه را با حجم حدود 368 هزار میلیارد تومان تحویل مجلس داد که مجلس نهایتاً مبلغ کل بودجه را به 347 هزار میلیارد تومان تقلیل داد. قانون حذف یارانه‌ها از مهمترین ویژگی‌های بودجه سال 89 است. برابر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در مدت 5 سال یارانه 16 قلم کالا و خدمات حذف می‌شود که مهمترین آن حذف یارانه‌های مواد سوختی و از جمله بنزین خواهد بود. از ژاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت پرسیدم ویژگی‌های مهم قانون بودجه سال 89 کدامند.
بودجه‌ای که تصویب شده یک دو تا خاصیت بسیار بسیار عمده داره، یکی تورمزاست، یکی اینکه رکود تورمی میاره، بالا رفتن نرخ تورم و همچنین نرخ پایین رشد اقتصادی همزمان. اینها عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی داره. برای اینکه بشه در واقع با این پیامدها مبارزه ذکر چندین اصلاحات ساختاری باید در بودجه داده بشه، ولی ما میبینیم که نه کمیسیون تلفیق نه بودجه‌ای که به تصویب رسیده هدفشون این اصلاحات ساختاری بوده. مثلا برای مقابله با رکود تورمی باید یک انضباط مالی در دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه ایجاد بشه، یا اجتناب بکنن از تداوم بیشتر کسر بودجه، یا حتی هزینه‌های جاری رو کنترل یا کاهش بدن، یا استفاده از دلارهای نفتی رو جوری تنظیمش بکنن که موجب افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی نشه. حتی اصلاحات ساختاری در مالیات، اصلاح بازارهای مالی یا افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، اینا همه روش در بودجه‌ای که تصویب شده می‌بینید که ازش گذشتن یا تغییرات بسیار سطحی داده شده، جوری که روز به روز شما می‌بینید که این بودجه در نظام ولایت فقیه خاصیت تورمی و انبساطیش و تورمزا و رکود تورمی ایجاد کنندش مرتب افزایش پیدا می‌کنه.
مسئله‌ای که شما مطرح کردید سال هاست در ایران صحبت میشه، چندین دهه از آغاز پا گرفتن نظام جمهوری اسلامی مطرح میشه که ساختار بودجه جمهوری اسلامی هیچگاه بر پایه تقویت تولید و تقویت درآمد نبوده، بلکه بیشتر پول نفت رو میگرفتن و خرج میکردن و باعث تورم میشدن. اما در این بودجه بخوایم یک مقایسه کنیم، نقش کلیدی تنها منبع درآمدی دولت یعنی نفت چی هست؟
در این نظام برای پوشاندن میزان واقعی وابستگی بودجه به نفت، معمولاً در اذهان عمومی این رو جلوه میدن که میزان درآمد حاصل از صادرات نفت که اون بخش از وابستگی بودجه رو به نفت مشخص میکنه، ولی اینجوری نیست. باید دقت کرد که ردپای وابستگی به نفت رو در بودجه ها ما در شکل‌های بسیار بسیار متفاوتی میتونیم ببینیم و این معضل بزرگ ساختاری بودجه های نظام جمهوری اسلامی هست که مرتب وابستگیشون به نفت بیشتر میشه. چند نمونه رو خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنم. مالیات بر عملکرد نفتم که به طور حتم باید از فروش نفت حاصل بشه، چون وزارتخانه نفت که غیر از نفت و مشتقات نفتی محصول دیگری که نداره که به فروش برسونه، از اون طریق مالیات میگیره. این مالیات در بودجه منظور میشه، خودش باز بخشی از بودجه به نفت وابسته میشه. سود سهام شرکت نفت بازم به ارز حاصل از نفت ارتباط پیدا میکنه. درآمدهای صادراتی که مستقیم به نفت و مشتقاتش مربوط به صادرات پتروشیمی، این باز به مخازن نفتی ایران وابسته است. بخشی از درآمدهای کلا مالیاتی که اینا رو جدا حسابش میکنن، میگن درآمدهای مالیاتی، بخش اعظم اونها به طور غیر مستقیم باز به نفت متکیه و وابسته است، از قبیل عوارض گمرکی، از واردات کالاها و خدماتی که به خاطر فروش نفت حاصل میشه. اگر بخوایم این لیست رو بشماریم بسیار بسیار طولانی میشه و به شکل‌های مختلف ما میبینیم که پس صرفاً رقم مستقیم حاصل از درآمد صادرات نفت نیست که وابستگی بودجه رو به نفت میرسونه. مثلا الان در همین بودجه سال 89 بخشی رو که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد میخواد بگیره دولت، این هم باز بخشی است که به نفت وابسته است. پس بنابراین نمی‌بینید از بالا و پایین صدر و ذیل و راست و چپ بودجه‌های نظام جمهوری اسلامی و به خصوص بودجه سال 89 به نفت وابسته است.
شما اشاره کردید به مسئله یارانه‌ها، یعنی درآمدی که دولت در نظر داشت از محل نقدی کردن یارانه‌ها داشته باشه 40,000 میلیارد تومان، مجلس اون رو نصف کرد. حالا دولت با توجه به نصف شدن این درآمد مورد نظرش چه کار میتونه بکنه با توجه به اینکه برابر لایحه‌ای که داده به این مبلغ نیاز داره؟
مجلس اگر مقدار 40,000 میلیارد تومان خواسته دولت رو تصدیق میکرد، مصوبه خودش رو که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها رو بود و زیر علامت سوال میبرد، چون سقف درآمدی رو که دولت اون هم در عرض 5 سال میتونه آرام آرام از طریق آزاد کردن قیمت‌های حامل‌های سوخت کسب کنه رو فوقش 20,000 میلیارد تومان تعیین کرده بود. خود تصویب این هم دقت بفرمایید که چه آثار تورمی بسیار شدید داره. مرکز پژوهش‌های مجلس حتی بسیار محتاطانه که بررسی کرده، همین مقدار 20,000 میلیارد تومانی که دولت از بابت آزاد کردن قیمت‌های حامل‌های انرژی دریافت می‌کنه به عنوان درآمد منظور می‌کنه، تا 44.6% ایجاد تورم می‌کنه. حتی همین 20,000 میلیاردی هم که تصویب کردن، خود اینها مالیات داره و بعد عوارض داره، یعنی در واقع باید 1,000 میلیارد تومان جوری که محاسبه کردن باید قیمت حامل‌های انرژی رو جوری بالا ببرن که 31,000 میلیارد تومان کسب درآمد بشه، نه 20,000 میلیارد تومان. خود این هم ایجاد تورم می‌کنه و این قبل از اینکه دولت با مسئله کسری بودجه دست و پنجه بخواد نرم کنه، زودتر از همه آثار تورمی این تصویب 20,000 میلیارد تومانه که از فردای روز عید مردم ایران گریبانگیرشون میشه.
قانون بودجه تصویب شد اما درگیری‌ها میان دولت و مجلس همچنان ادامه دارد و نامه‌های رد و بدل شده میان دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از بالا گرفتن اختلاف‌ها دارد. دولت محمود احمدی نژاد اصولاً با تحلیل‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس میانه خوبی ندارد. اما علی لاریجانی رئیس مجلس روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری خود از مرکز پژوهش‌های مجلس دفاع کرد و درباره بودجه و مرکز پژوهش‌ها چنین گفت:
در بودجه دو نظر بود. یه نظری دولت داشت که ما سال اول به جای 10,000 تا 20,000 40,000 میلیارد رو مبنا قرار بدیم. معنیش این بود که ما یه جهش‌های زیادی در قیمت‌ها مثل بنزین، گازوئیل، قیمت ارزاق مختلف داشته باشیم. این هم منطقی داشت. منطق مهمشون این بود که این جهش باعث میشه نوع رفتار مردم در مصرف کاملا تکان بخوره. متخصصانی که در مجلس روی این تأمل داشتن بر این نظر بودن که این نقطه تعادل خوبی نیست. نقطه تعادل همون حدود 20,000 میلیارد هست و این سال اول میتونه پایه کار قرار بگیره و اگر توفیقات زیادی انشاءالله همراهش بود در سال آینده این حجمش میتونه زیاد بشه. و مجلس در مجموع که بحث ها رو شنید به این نظر متقاعد شد. در کمیسیون تلفیق امسال خوشبختانه کارشناسای بخش‌های مختلف حضور داشتن. حالا علاوه بر معاونت برنامه‌ریزی دولت آقای عزیزی و کارشناسان مربوطه‌شون، دیوان محاسبات و کارشناساشون حضور داشتن. مرکز پژوهش‌های مجلس خیلی دقیق کار کرده بود، حضور داشت و کار کارشناسی اونها بسیار مورد توجه بود. من لازم می‌دونم اینجا از مخصوصا مرکز پژوهش‌های مجلس که مستقل عمل کرده با دقت عمل کردن و کمک کردن به اینکه یه بودجه شفاف و عملیاتی رو فراهم کنن.
از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم دلیل تنش‌ها میان مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت چی هست؟
البته پیشبینی میشد که بالاخره بین مرکز پژوهش‌ها و دولت آقای احمدی نژاد تنش‌های شدیدی به وجود بیاد، به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد 4-5 سال گذشته بسیاری از نهادهایی رو که در زمینه اطلاع رسانی اقتصادی تخصص داشتند یا تعطیل کرده یا زیر کنترل دولت قرار داده که مهمترین این نهادها همون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود. البته یکی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اطلاع رسانی اقتصادی بود. اسناد منتشر شده از سوی این نهاد تا اندازه زیادی مورد استفاده کسانی قرار می گرفت که به بررسی اقتصاد ایران علاقه داشتند. این نهاد در تیر ماه 1386 به فرمان رئیس جمهوری اسلامی منحل شد. بسیاری از رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی که پیش از این گزارش‌های اقتصادی قابل توجهی منتشر می‌کردند، اغلب به وضعیتی در اومدند که در زمینه خبررسانی اقتصادی فقط و فقط گزارش‌های سفارشی منتشر می‌کنند به سبک شوروی سابق. رسانه‌های مستقل هم تعطیل شدند. بعضی از دستگاه‌ها مثل بانک مرکزی جمهوری اسلامی که برای نهادهای کارشناسی جمهوری اسلامی ارزش داشتند، اینها به تدریج از هدف‌های خودشون در زمینه اطلاع رسانی منحرف شدند، تا جایی که بانک مرکزی هنوز نرخ رشد سال 1387 رو اعلام نکرده. مرکز پژوهش‌های مجلس در زمره آخرین نهادهای کارشناسی ایران است که شماری از پژوهندگان اون با استفاده از یک سلسله عوامل مساعد و از جمله رقابت‌های درون جبهه اصولگرایان تلاش می‌کنند تا جایی که فضای جمهوری اسلامی اجازه میده رویدادهای اقتصادی کشور و همینطور رویدادهای جهان رو به گونه علمی بررسی بکنند. می‌دونیم که این مرکز در سال 1374 تأسیس شد و هدفش بر اساس قانون انجام طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی بود به منظور ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به نماینده‌ها، به کمیسیون‌ها، به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه جمهوری اسلامی به شمار می‌آمد. ولی به تازگی دولت مرکز پژوهش‌ها را متهم کرده که گزارش‌هاش تبدیل شده به ابزار تولید انبوه تیتر علیه دولت و جریان‌سازی می‌کنه، خوراک تبلیغاتی فراهم میاره برای رسانه‌های خارجی و به همین علت هست که این تنش بروز کرده بین آقای احمدی نژاد و این مرکز، که همونطور که گفتم در زمره آخرین نهادهای مستقلی است که در ایران گزارش اقتصادی منتشر می‌کنه. بودجه 1389 تصویب شده هم از طرف مجلس هم از طرف شورای نگهبان، تبدیل شده به قانون، ولی این احساس وجود داره که نه دولت از بودجه 1389 راضی است و نه منتقدان دولت از این بودجه راضی هستند. حتی دولت میگوید که با این مقدار، همون در نامه آقای میرتاج دینی گفته میشه که با این 20000 میلیارد تومانی که تصویب شده برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، قانون درست اجرا نخواهد شد. و منتقدان اون هم اصولا معتقدند که بودجه حتی به شکل کنونیش تورمزا هست و این مسئله رابطه‌ای که بین بودجه با قانون جنجالی هدفمند کردن یارانه ها وجود داره مسائل زیادی رو به وجود آورده و در حال حاضر این پرسش بار دیگر مطرح میشه که اصولا آیا قانون هدفمند کردن یارانه ها سال آینده که چند روز دیگه بهش بیشتر نمونده اجرا خواهد شد یا نه. مرکز پژوهش‌های مجلس برای اینکه ثابت بکنه که پیش‌بینی‌هاش در مورد بودجه سال آینده درسته، انتقاد شدیدی میکنه از عملکرد بودجه سال 1388 و میگوید که در همین بودجه امسال بر اساس عملکردش کسری رسیده به 42000 میلیارد تومان و دولت آقای احمدی نژاد برای جبران این کسری بهای نفت رو که در بودجه مصوب 1388 37.5 دلار در نظر گرفته شده بود، 60 دلار از این بهای نفت برداشت کرده، بخش بزرگی از بودجه عمرانی رو به مصرف هزینه‌های جاری رسونده، بدهی‌های خودش رو پس نداده و حدود 6000 میلیارد تومان از کسری رو به بودجه سال آینده منتقل کرده. و همینطور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اضافه میکنه که دولت محمود احمدی نژاد دار و ندار حساب ذخیره ارزی رو هم برداشت کرده و اصولا در این حساب چیزی باقی نمونده. بنابراین با توجه به همه این عوامل میتوان انتظار داشت که تنش بین این مرکز و دولت احمدی نژاد بالا بگیره و ما در هفته ها و ماه های آینده شاهد تحولاتی در این زمینه حتما خواهیم بود.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
ما خبری اقتصادی از همکارم مینا بهارمست.
شورای پول و اعتبار روز سه‌شنبه در آخرین جلسه خود مجوز تبدیل مؤسسه مالی و اعتباری مهر به بانک را صادر کرد. قرار است بانک مهر با تصویب اساسنامه خود فعالیتش را از سال آینده آغاز کند. مؤسسه مالی و اعتباری مهر یکی از مؤسسات مالی بزرگی است که مدت 17 سال است به فعالیت مشغول است. این مؤسسه پیش از آن به نام مؤسسه قرض‌الحسنه بسیجیان فعالیت می‌کرد. به گفته مدیر مؤسسه مهر، فعالیت این مؤسسه در تمام حوزه‌های بانکداری است و در حال حاضر 7 میلیون مشتری دارد. سرمایه این مؤسسه 150 میلیارد تومان اعلام شده است. مدیر مؤسسه مهر بر این نظر است که این مؤسسه شبه دولتی نیست، بلکه کاملا وابسته به سپرده‌های قشر درآمدی متوسط به پایین سپرده‌گذاران است. به گفته مدیر مؤسسه مهر، این مؤسسه از رانت هم استفاده نمی‌کند و با رانت فسادآور و غیر منطقی مخالف است، اما بهره برداری از رانت و فرصت‌های قانونی و مقرراتی را بد نمی‌داند. به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مدیر کنونی این مؤسسه پیش از این مدیر مؤسسه مالی و اعتباری انصار بوده و توانسته از آن مؤسسه را به بانک تبدیل کند. همزمان با این خبر روز چهارشنبه اعلام شد که مسکن مهر به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق اعطای وام برای مسکن را دارد. برابر ماده 1 این مصوبه از ابتدای سال 1389 تسهیلات مسکن مهر در سراسر کشور به واجدین شرایط با رعایت الگوی مصرف مسکن مهر به صورت قرض‌الحسنه و با کارمزد 4% در دوران ساخت و بازپرداخت پرداخت می شود. نرخ سود تسهیلات در شهر تهران 9% و در مراکز استان 7% خواهد بود.
و ما بحث اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی از سوی شورای امنیت سازمان ملل از مهمترین خبرهای هفته رسانه‌های جهان بود و رفت و آمدهای دیپلماتیک بسیاری را باعث شده است. جهان غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران است، در حالی که چین به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت همچنان با تشدید تحریم‌های اقتصادی مخالف است. درباره تأثیر سیاسی و اقتصادی تحریم‌ها و پیامدهای آن، نظرها در میان کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران سیاسی بسیار متفاوت است. برخی این تحریم‌ها را بی اثر ارزیابی می‌کنند، در حالی که هستند کارشناسانی که این تحریم‌ها را چندان هم بی اثر نمی‌دانند. در این مجله پای صحبت تقی ثقفی نژاد، استاد ممتاز تجارت جهانی در دانشگاه تگزاس نشستم و پرسیدم آیا تحریم‌ها اثری خواهد داشت؟
جواب این است که بله، تحریم‌های اقتصادی با وجود اشکالاتی که در اجرایشون هست، در نهایت تأثیر مثبتی در به وجود آوردن یا تغییر در رفتار کشورهایی که مورد تحریم هستند می‌گذاره. سابقه زیادی ما داریم در دنیا، از جمله آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید، در مورد لیبی و کشورهای دیگری که رفتار غیر قابل قبول از نقطه نظر بین المللی داشتن، اینها مورد تحریم اقتصادی قرار گرفتن و تا حدود زیادی تغییر رفتار دادن.
ولی خب خیلی هم مطرح میکنن مثلا در مورد کوبا بی تأثیر بوده، درسته؟
نه خیر، با وجود موفقیت‌های بهداشتی و سایر موفقیت‌های کوبا وجود داره، الان اگر شما کوبا رو از نزدیک مطالعه کنید می‌بینید کشوری بسیار فقیر، مردم هنوز از لحاظ سطح زندگی خیلی پایین تر از کشورهای مشابهش در آمریکای مرکزی هست و اگر تحریم ها وجود نداشت، وضع اقتصادی مردم عادی در کوبا خیلی خیلی بهتر میشد.
در کانون این بحثایی که الان مطرح میشه، مسئله تحریم صادرات مواد سوختی به ایران، به ویژه مسئله بنزین مطرح میشه و شرکت های نفتی بزرگ هم اخیراً اعلام کردند که به این تحریم ها خواهند پیوست. از طرف دیگه ایران و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگه تحریم بنزین خوبه برای ما، برای که وقت ما خودمون تولید بکنیم.
البته دولت جمهوری اسلامی مدت تا به این فلسفه معتقد بوده که اگر واردات محدود بشه، کشور مجبور میشه که به طرف خودکفایی بره. این موضوع خودکفایی چیزی بود که در اروپای شرقی همیشه دولت‌ها بهش اشاره می‌کردن که چون ما نمی‌خوایم وارد جرگه روابط تجاری بین‌المللی بشیم، با خودمون، با کشورهای همجوارمون به صورت پایاپای رفتار می‌کنیم و تا اونجایی که میشه خودکفایی رو دنبال می‌کنیم. ولی واقعیت امر این است که در عرض 30 سال گذشته که دولت اسلامی وجود داشته، وابستگی مملکت به واردات مواد نفتی خیلی بیشتر شده از زمان قبل از انقلاب، و اگر واقعا اینا توان تکنولوژی و دانشی رو داشتن که بتونن پالشگاهی درست بکنن، میتونستیم بگیم که بله در همچین شرایطی به نفع ایرانه. ولی واقعیت امر اینه که اینا بیشتر شعاره. در بعضی صنایع ما توان نیروی انسانیش رو داریم، منتها توان تکنولوژیک رو نداریم، برای اینکه با تجارت بین‌المللی به صورت یک کشور عادی نمیتونیم رفتار کنیم و نمیتونیم واردات و صادرات به صورت یک کشور عادی داشته باشیم.
خب شما خودتون اشاره کردین، دولت جمهوری اسلامی مدعی هست که در هر حال این تحریم‌ها بی‌فایده بوده بر ایران و هیچ تأثیری نداشته. آیا واقعا میشه گفت که تحریم‌هایی که در چند سال گذشته از سوی سازمان ملل بر علیه ایران تصویب شده هیچ تأثیری نداشته؟
طبیعی است که هر دولتی که هدف تحریم قرار میگیره بایستی این حرف رو بزنه، کاملا طبیعی است. یعنی شما انتظار ندارید از یه دولتی که هدف تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی هست بگه بله ما ضربه خوردیم و بهمون صدمه رسیده. کاملا طبیعی است که دولت این حرف رو بزنه، ولی این مطلقا درست نیست، صحیح نیست. اولا یه مقدار زیادی از لوازم پیشرفته تکنولوژیک که مورد نیاز کشور هست در دسترس ایران نیست، از جمله مثلا قطعات هواپیما و اینجور چیزا، و ثانیا حتی بعضی از لوازمی رو هم که اینها میتونن در بازار آزاد در دست دوم، دست سوم، دست چهارم بخرن، برابر یه قطعه که ممکنه 1 میلیون دلار قیمتش باشه ممکنه برای دولت ایران 10 میلیون دلار تمام بشه. بنابراین اولا دسترسی به خیلی از اینا به سادگی امکان پذیر نیست، چون کنترل های شدید بین المللی وجود داره، و ثانیا اونهایی هم که میشود از بازار آزاد خرید به قیمت های چند برابر باید بخرن. بنابراین اینم خب خرج مهمی است برای خزانه دولت.
این بحث تحریم ها در رابطه با برنامه هسته ای ایران مطرح میشه و بسیاری انتقاد میکنن که محدود به برنامه هسته ای کردن درست نیست، و دوم اینکه در حال تحریم ها بایستی خیلی هدفمند باشه و الان بحث تحریم های هوشمند میشه. نظر شما چی است؟
به نظر من تحریم هایی که در گذشته در تاریخ اقتصاد بین المللی باش برخورد کردیم خیلیشون تحریم های هوشمند نبودند. منظور از این کلمه هوشمند تحریم هایی است که مستقیما به کسانی که اهرم های اصلی قدرت رو در اختیار دارن صدمه بزنه و حداقل صدمه رو به مردم عادی بزنه. برای اینکه تحریم های هوشمند در 3 سطح میتونه انجام بگیره. یکی در سطح صادرات نفتی که به شریان اقتصادی ایران جون میده. سازمان هایی که مستقیما مربوط به این فعالیت های صادراتی هستن، اینها یکی از هدف ها باید باشن. دوم شریان های پولی داخلی که جریان پول رو بین دولت ایران و سازمان های مختلف وابسته به ایران و جهان خارج امکان پذیر میکنن. اینها اغلب بانک های مختلف و از جمله بانک مرکزی هستن. و اهرام سومی هم که باید مورد توجه قرار بگیره، سازمان هایی که مستقیما در فعالیت های الکترونیک و اطلاعاتی و از طریق ترویج افکار مغزشویانه و فعالیت
یعنی تبلیغات دولتی،
سازمان هایی که مسئول تبلیغات دولتی هستند و اخبار رو تحریف میکنن و مردم رو گمراه نگه میدارن، این 3 تا مقطع رو بایستی مخصوصا مورد نظر داشت. و در هر 3 این مقطع به نظر من، و حتی این در حال انجام هست، افرادی رو که مخصوصا و مستقیما در این راه مسئول اصلی هستن اینها رو شناسایی بکنن و این افراد رو هدف تحریم های اقتصادی به صورت محدود کردن مسافرت هاشون به کشورهای مختلف بکنن و اینها رو به صورت از این طریق تحت فشار قرار بدن.
یک نکته که شما هم بهش اشاره کردید مسئله درآمدهای نفتی که منبع اصلی درآمد دولتیه که اون امکان میده به دولت که فعل و انفعالات خودش رو به راحتی انجام بده. اما با توجه به اینکه ایران حدود 50% نفت خودش رو به ژاپن و اروپای غربی میفروشه، چرا به نظر شما کشورهای غربی خرید نفت ایران رو تحریم نمی‌کنن؟
خب علت اصلی عدم تمایل به تحریم اقتصادی نفت از طرف اروپا و ژاپن این است که اینا هر دو به اصطلاح خیلی آسیب پذیر هستند. ژاپن مقدار زیادی از نفت ایران رو می‌خره و اگر نفت ایران نبود، با توجه به اینکه ظرفیت اضافی برای تولید الان اونقدر نیست که بتوان جبرانش کرد، ژاپن در یه موقعیتی است که تقریبا خیلی خیلی صدمه پذیره. درست همین هم در مورد اروپای مرکزی و اروپای غربی صادره و این کشورها خب مجبورن، چون نفت ایرانی قسمت زیادی از مصرف اینها رو تأمین میکنه، بنابراین اگر اینا بخوان تحریم بکنن به خودشون هم صدمه میزنن، قیمت نفت میره بالا، صفای طولانی، اقتصادی هم که الان اقتصاد جهانی تازه به تدریج داره روی پای خودش بلند میشه، در این همچین مقطع حساسی نمیتونن، نه ژاپن و نه اروپای غربی میتونه تحمل بکنه همچین چیزی رو. به خاطر همین صدمه پذیر بودنشون هم هست که تمایل زیادی ندارن.
به پایان مجله اقتصادی هفته و آخرین مجله سال 1388 رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما و من فریدون زرنگار آغاز سال تازه خورشیدی را به همه شما شاد باش میگم. امیدوارم که سال خوبی را در پیش داشته باشید.
خب عزیزان شنونده، با به پایان رسیدن بازپخش مجله اقتصادی رادیو فردا به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم کم کمک نزدیک میشیم. اجازه بدید که به اطلاعتون برسونم که با استفاده از نرم افزار اسکایپ میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. ما تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-2211-24-113 و همچنین پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-8287-220 در تمامی ساعات شبانه روز در انتظار پیام های شما عزیزان هستند. پیامک گیر هم داریم 00420-603-87-41-50. عزیزان، بهروز کارونی با تازه ترین خبرها رأس ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک شما باد.